تراک 73 صفحه 297. قدمی فراتر می‌گذاریم، می‌بینیم حیوان از گیاهان تغذیه می‌کند، آب و هوا را جزء بدن خود می‌سازد و بعضی از انواع حیوانات چون درندگان زمینی و هوایی حیوانات دیگر را می‌خورند و از گوشت آنها تغذیه می‌کنند، چون از نظر جهاز گوارش مخصوص که دارند چیز دیگری نمی‌توانند بخورند. ولی کبوتران و گنجشکان با دانه‌های گیاهان تغذیه می‌کنند و حشراتی امثال مگس و پشه و کک از خون انسان و سایر جانداران می‌مکند و همچنین انواع حیواناتی دیگر که غذاهای دیگر دارند و سرانجام همه آنها خوراک زمین می‌شوند. پس نظام تکوین و ناموس خلقت که حکومتی علل اطلاق و به پهنای همه عالم دارد، تنها حاکمی است که حکم تغذی را معین کرده، موجودی را محکوم به خوردن گیاه و موجودی دیگر را محکوم به خوردن گوشت و یکی دیگر را به خوردن دانه و چهارمی را به خوردن خون کرده و آنگاه اجزای وجود را به تبعیت از حکمش هدایت نموده است. و نیز او تنها حاکمی است که خلقت انسان را مجهز به جهاز گوارش گیاهان و نباتات کرده. پیشاپیش همه جهازها که به وی داده دندانهایی است که در فضای دهان او به ردیف چیده، چند عدد آن برای بریدن، چند عدد برای شکستن و گاز گرفتن و آسیاب کردن، که اولی را صناعیات دندان جلو و دومی را رباعیات و سومی را انیاب دندان نیش و چهارمی را تواهن دندان آسیاب یا کرسی می نامیم. و همین خود دلیل بر این است که انسان گوشتخوار تنها نیست، وگرنه مانند درندگان بی نیاز از دندانهای کرسی تواهن بود و علفخوار تنها نیز نیست، وگرنه مانند گاو و گوسفند بی نیاز از صنایا و انیاب بود. پس چون هر دو نوع دندان را دارد، می فهمیم که انسان هم علفخوار است و هم گوشتخوار. قدمی به عقبتر از دندانها به مرحله دوم از جهاز گوارش می گذاریم. می بینیم قوه چشایی ذائقه انسان تنها از گیاهان لذت و نفرت ندارد، بلکه طعم خوب و بد انواع گوشت ها را تشخیص می دهد و از خوب آنها لذت می برد. در حالی که گوسفند چنین تشخیص نسبت به گوشت و گرگ چنین تشخیص نسبت به گیاهان ندارد. در مرحله سوم به جهاز هاضمه او می پردازیم. می بینیم جهاز هاضمه انسان نسبت به انواع گوشت ها اشتها دارد و به خوبی آن را هضم می کند. همه اینها هدایتی است تکوینی و حکمی است که در خلقت می باشد که تو انسان حق داری گوسفند را مثلا ذبح کنی و از گوشت آن ارتزاق نمایی. آری، ممکن نیست بین هدایت تکوین و حکم عملی آن فرق بگذاریم. هدایتش را بپذیریم و تسلیم آن بشویم، ولی حکم اباحه‌اش را منکر شویم. اسلام هم همانطور که بارها گفته شد دین فطری است. همی به جز احیای آثار فطرت که در پس پرده جهل بشر قرار گرفته ندارد و چون چنین است به جز این نمیتوانست حکم کند که خوردن گوشت پاره حیوانات حلال است، زیرا این حکم شرعی در اسلام مطابق است با حکم اباحه‌ای تکوینی. اسلام همانطور که با تشریع خود این حکم فطری را زنده کرد، احکام دیگری را که واضع تکوین وضع کرده نیز زنده کرده است و آن احکامی است که قبلا ذکر شد. گفتیم با موانعی از بیبندوباری در حکم تغذی منع کرده. یکی از آن موانع حکم عقل است که اجتناب از خوردن هر گوشتی که ضرر جسمی یا روحی دارد را واجب دانسته. مانع دیگر حکم عواطف است که از خوردن هر گوشتی که طبیعت بشر مستقیم الفطره آن را پلید می داند نهی کرده و ریشه های این دو حکم نیز به تصرفی از تکوین برمی گردد. اسلام هم این دو حکم را معتبر شمرده، هر گوشتی که به نمو جسم ضرر برساند را حرام کرده، همچنان که هر گوشتی که به مصالح مجتمع انسانی لطمه بزند را تحریم نموده، مانند گوشت گوسفند یا شتری که برای غیر خدا قربانی شود و یا از طریق قمار و استقسام به ازلام و مثل آن تصاحب شده باشد، و نیز گوشت هر حیوانی که طبیعت بشر آن را پلید می داند را تحریم کرده است. و اما این که گفتند حس رأفت و رحمت با کشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها نمی سازد، جوابش این است که آری، هیچ شکی نیست که رحمت خود موهبتی است لطیف و تکوینی که خدای تعالی آن را در فطرت انسان و بسیاری از حیوانات که تاکنون به وضع آنها آشنا شده ایم به ودیعه نهاده، الا اینکه چنان هم نیست که تکوین حس رحمت را حاکم علل اطلاق بر امور قرار داده باشد و در هیچ صورتی مخالفت آن را جایز نداند و اطاعتش را به طور مطلق و در همه جا لازم بشمارد. خب وقتی تکوین خودش رحمت را به طور مطلق و همه جا استعمال نمی کند، ما چرا مجبور باشیم او را در همه امور حاکم قرار دهیم؟ دلیل اینکه تکوین رحمت را به طور مطلق استعمال نمی کند وجود دردها و بیماری ها و مصائب و انواع عذاب هاست. از سوی دیگر این صفت، یعنی صفت رحمت، اگر در حیوانات به طور مطلق خوب و نعمت باشد، در خصوص انسان چنین نیست، یعنی مانند عدالت بدون قید و شرط و به طور علل اطلاق فضیلت نیست، چون اگر این طور بود مؤاخذه ظالم به جرم اینکه ظلم کرده و مجازات مجرم به خاطر اینکه مرتکب جرم شده درست نبود و حتی زدن یک سیلی به قاتل جنایتکار صحیح نبود، زیرا با ترحم منافات دارد و همچنین انتقام گرفتن از متجاوز و به مقدار تعدی او تعدی کردن درست نبود. و حال اگر ظالم و مجرم و جانی و متجاوز را به حال خود واگذاریم، دنیا و مردم دنیا تباه می شود. و با این حال اسلام امر رحمت را بدان جهت که یکی از مواهب خلقت است مهمل نگذاشته، بلکه دستور داده که رحمت عمومی گسترش داده شود و از اینکه حیوانی را بزنند نهی کرده و حتی زدن حیوانی را که می خواهند ذبح کنند منع نموده و دستور اکید داده مادام که حیوان ذبح شده جانش بیرون نیامده اعضایش را قطع و پوستش را نکنند و تحریم منخنقه و موقوزه از همین باب است و نیز نهی کرده از اینکه حیوانی را پیش روی حیوان دیگری مثل آن ذبح کنند و برای ذبح کردن حیوان راحت ترین و ملایم ترین وضع را مقرر فرمود و آن بریدن چهار رگ گردن اوست، دوتا لوله خون و یک لوله تنفس و یک لوله غذا. و نیز دستور فرموده حیوانی را که قرار است ذبح شود آب در اختیارش بگذارید و از این قبیل احکام دیگری که تفصیل آنها در کتب فقه آمده است. و با همه اینها اسلام دین تعقل است نه دین عاطفه و در هیچ یک از شرایعش عاطفه را بر احکام عقلی که اصلاحگر نظام مجتمع بشری است مقدم نداشته و از احکام عاطفه تنها آن احکامی را معتبر شمرده که عقل آن را معتبر شمرده است که برگشت آن نیز به پیروی حکم عقل است. و اما این که گفتند رحمت الهی چگونه با تشریع حکم تزکیه و ذبح حیوانات سازگار است، با اینکه خدای تعالی ارحم الراحمین است، جوابش این است که این شبهه از خلط میان رحمت و رقت قلب ناشی شده است. آنچه در خدای تعالی است رحمت است نه رقت قلب، که تأثیر شعوری خاص است در انسان که باعث می شود انسان رحم دل نسبت به فرد مرحوم تلطف و مهربانی کند و این خود صفتی است جسمانی و مادی که خدای تعالی از داشتن آن متعالی است، تعالی الله عن ذلک علوًا کبیرا. و اما رحمت در خدای تعالی معنایش افاضه خیر بر مستحق خیر است، آن هم به مقداری که استحقاق آن را دارد و به همین جهت بسا می شود که عذاب را رحمت خدا و به عکس رحمت او را عذاب تشخیص می دهیم، همچنان که تشریع حکم تزکیه حیوانات را برای حیوانات عذاب می پنداریم. پس این فکر را باید از مغز بیرون کرد که احکام الهی باید بر طبق تشخیص ما که ناشی از عواطف کاذبه بشری است بوده باشد و مصالح تدبیر در عالم تشریع را به خاطر این گونه امور باطل ساخته و یا در این که شرایعش را مطابق با واقعیات تشریع کرده باشد مسامحه کند. پس از همه مطالب گذشته این معنا روشن گردید که اسلام در تجویز خوردن گوشت حیوانات و همچنین در جزئیات و قید و شرطهایی که در این تجویز رعایت نموده امر فطرت را حکایت کرده، فطرتی که خدای تعالی بشر را بر آن فطرت خلق کرده، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. فصل سوم در پاسخ از این سوال است که چرا اسلام حلیت گوشت را مبنی بر تزکیه کرد. توضیح سوال این که ما پذیرفتیم که خلقت بشر طوری است که هم مجهز به جهاز گیاهخواری است و هم جهاز گوشتخواری و فطرت و خلقت گوشتخواری را برای انسان جایز می‌داند و به دنبال این حکم فطرت اسلام هم که شرایعش مطابق با فطرت است خوردن گوشت را جایز دانسته. لیکن این سوال پیش می‌آید که چرا اسلام به خوردن گوشت حیواناتی که خودشان می‌میرند اکتفا نکرد، با اینکه اگر اکتفا کرده بود مسلمین هم گوشت می‌خوردند و هم کارد به دست نمی‌گرفتند و با کمال بی‌رحمی حیوانی را سر نمی‌بریدند. در نتیجه عواطف و رحمتشان جریحه دار نمی‌شد. جواب این سوال از بیاناتی که در فصل دوم گذشت روشن گردید، چون در آنجا گفتیم رحمت به معنای رقت قلب واجب الاتباع نیست و عقل پیروی آن را لازم نمی داند، بلکه پیروی از آن را باعث ابطال بسیاری از احکام حقوقی و جزایی می داند. و خواننده عزیز توجه فرمود که اسلام در عین اینکه احکامش را تابع مصالح و مفاسد واقعی قرار داده، نه تابع عواطف، معذالک در بکار بردن رحمت به آن مقدار که ممکن و معقول بوده از هیچ کوششی فروگذار نکرده، هم مصالح واقعی را احراز نموده و هم ملکه رحمت را در بین نوع بشر حفظ کرده. علاوه بر این که همه می دانیم بیشتر گاو و گوسفند و شترانی که می میرند علت مرگشان بیماری هایی است که اگر گوشت آنها خورده شود انسان هم به همان بیماری ها مبتلا می گردند و مزاج آنان تباه و بدنها متضرر می شود و این خود خلاف رحمت است. و اگر بشر را محکوم می کرد به این که تنها از گوشت حیوانی بخورد که مثلا از کوه پرت شده، آن وقت می بایستی همه افراد بشر دور دنیا بچرخند ببینند کجا حیوانی از کوه پرت شده است و این برای بشر حکمی حرجی و خلاف رحمت است.